از طریق استانداری و اداره‌های کار و صنعت جنوب کرمان پیگیری خواهد کرد. در همین حال نماینده شورای کارگری شرکت معدن آسمینون با انتقاد از مدیران شرکت که از 16 کارگر این معدن به علت اعتراض‌های کارگری شکایت کرده اند گفت آنها صرفاً برای دفاع از حقوق خود و همکارانشان اعتراض کرده بودند. وی از مسئولان قضایی و دولتی جنوب کرمان خواست به مشکلات معدن و کارگران رسیدگی کنند. در ارتباط با این اعتراض صنفی 1200 کارگر، یکی از ساکنان منطقه منوجان از شرایط کارگران این شرکت نوشته و گفته که آنها در سخت‌ترین شرایط کاری و کمترین دستمزد و مزایا در معدن کار می‌کنند و هر سال بین 5 تا 6 کارگر هم در آنجا کشته می‌شوند. این شنونده رادیو فردا درباره مالک معدن هم نوشته که او 2-3 سال قبل هم شرکت آلومینیوم المهدی بندرعباس را خرید که پس از اعتراض کارگران واحد واگذاری شرکت باطل شد. به گفته او مالک شرکت با طرح یک سری بهانه ها فعالیت معدن را از ابتدای سال جاری متوقف کرده که به بیکاری 1200 کارگر منجر شده است. این شنونده رادیو فردا درباره دلیل مسدود کردن جاده ترانزیتی از سوی این کارگران نوشته که آنها به همه جا رفتند ولی مسئولان شهرستان منوجان و استان کرمان به دادشان نرسیدند. بنابراین به توصیف او خود کارگران دست به کار شدند و جاده بین المللی ترانزیتی بندرعباس، کرمان، سیستان و بلوچستان افغانستان را به مدت 8 ساعت بستند. کارگران غیر رسمی صنعت نفت در بیانیه‌ای با اعلام اینکه پیگیر همان مطالباتی هستند که در مرداد 99 به خاطر آنها اعتصاب کردند نوشتند، در آن زمان وعده‌های بسیاری داده شد اما هیچ کدام عملی نشد که هیچ، بلکه وضع بدتر از سابق شد. در اعتصاب مرداد سال 99 هزاران کارگر غیر رسمی صنعت نفت در دست کم 5 استان ایران، شرکت‌های پیمانکاری وعده افزایش دستمزد و سایر مطالبات صنفی آن را داده بودند. کارگران غیر رسمی صنعت نفت با اشاره به اینکه بیکارسازی‌ها بیشتر، هزینه‌ها گزافتر و زبان پیمانکاران به توصیف آنان درازتر شده است، افزودند که از مرداد 99 تا کنون اعتراض‌های بسیاری انجام شده ولی دیگر ادامه این وضعیت ممکن نیست و هم اکنون راهی جز اعتصاب دوباره و اعتراض در مقابل کارگران باقی نمانده است. در این بیانیه تاکید شد که کارگران غیررسمی صنعت نفت همانند کارگران فولاد، بازنشستگان تامین اجتماعی، معلمان و دیگر همطبقه‌ای‌هایشان خواستار افزایش دستمزد به بالای خط فقر 12 میلیون تومانی هستند. آنها خواستاران شدند که پایه دستمزد کارگران به بالای 12 میلیون تومان برسد و سر ماه و به موقع پرداخت شود و در این حال بر لزوم دائمی شدن قراردادهای موقت و پیمانی، برقراری امنیت شغلی کارگران، ممنوعیت اخراج‌ها و بهبودی وضعیت بهداشت و درمان تاکید کردند. تعیین امکانات درمانی رایگان برای همه کارگران صنعت نفت، اجرای پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی در مقابله با کرونا، تهیه واکسن استاندارد و رایگان برای مردم، ایمنی محیط کار و افزایش استانداردهای زیستی کارگران در خوابگاه‌ها، سالن‌های غذاخوری، حمام و دستشویی از دیگر خواسته‌های کارگران غیررسمی صنعت نفت هستند. آنها همچنین خواستار پایان امنیتی کردن محیط کار و هر نوع پرونده‌سازی امنیتی برای کارگران معترض و نیز بر خورداری از حق تشکل، اعتصاب و تجمع شدند. در سالیان اخیر اعتراض‌های صنفی کارگران بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی در ایران افزایش پیدا کرده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، با مهم ارزیابی کردن این اعتراض‌ها به ویژه اعتصاب سال گذشته در دست کم 5 استان ایران عقیده دارد.
سال‌هاست در صنعت نفت، خصوصا بعد از جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی، پای شرکت‌های پیمانکاری به پروژه‌های نفتی باز شد. یکی از کارکردهای این شرکت‌های پیمانکاری اینه که در واحدهای حساسی مثل نفت و گاز و پتروشیمی کارگران در واقع از هم تفکیک شدن و به قول معروف تجزیه شدن و از هم جدا افتادن. امروز خصوصا در حوزه نفت ما با طیف متنوعی از شرکت‌های پیمانکاری با قراردادهای متنوع و مختلفی روبرو هستیم که همین انفکاک و انشقاق مانع از در واقع سازمان یافتگی گسترده و همبستگی بین کارگران معترض میشه. از طرف دیگه به لحاظ موقعیت حساس و استراتژیک صنعت نفت، خب توی این مراکز فضای امنیتی تشدید شده وجود داره و بدون اغراق میشه ادعا کرد که شبیه مراکز نظامی و امنیتی اداره میشن. اما با این همه این فضای به شدت امنیتی و پلیسی هم نتونست سد راه شکل‌گیری اعتصاب‌ها و اعتراضات بشه.
جمعی از کارگران کارخانه واگن‌سازی زرند کرمان به دلیل نارضایتی از میزان دستمزد دریافتی 3 روز در مقابل دفتر این واحد تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع در پی وعده کارفرما برای روشن شدن وضعیت افزایش دستمزد کارگران پایان یافت. کشاورزان بخش کربال در شهرستان خرامه استان فارس چهارشنبه گذشته با همراهی خانواده های خود تجمع کردند. آنها به سهمیه خود از آب سد درودزن و پرداخت نشدن خسارت بیمه سالهای گذشته به رغم تعیین میزان خسارتی که با آنها وارد شده است اعتراض داشتند.
18400 پل حسن آباد توسط کشاورزان بسته شده. نیروی انتظامی و اطلاعات و فرمانداری و سپاهم هستن.
کشاورزان روز قبل از آن هم در اعتراض به کاهش شدید جریان آب رود کر و ناتوانی در آبیاری زمین‌های کشاورزی در مقابل فرمانداری خرامه اجتماع کرده بودند. کشاورزان شرق و غرب اصفهان در اعتراض به انتقال آب فاضلاب دورچه توسط نیروگاه اسلام‌آباد در مقابل این نیروگاه در حاشیه زاینده رود تجمع کردند. تجمع کنندگان با اعلام اینکه آب برای کشاورزی موجود نیست و فقط آب فاضلاب به آنها میرسد، به دولت و مسئولان اعتراض کردند و خواستار جلوگیری از انتقال فاضلاب شهر دورچه از توابع شهرستان خمینی شهر شدند. در این حال یک کشاورز اصفهانی در سخنانی که فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت در مورد موضوع حقابه کشاورزان گفت:
ما یک تا جندم کاشتیم به عنوان آبی کانالمون. اینا به ما گفتن آبی کانال بده میدیم برین جندم رو بکاریم. امروز صبح کردن جندم همون هم حالا چروندیم. من شخصا خودم شخصی میگم تا خون در رجم است برای زاینده رو دفاع میکنم. کشاورزا من خواهش زده میکنم کفش دونم ورکشین از سفت سفت بیندون ولی آب بریم رود خونه. از اینی که هر رو برای ما جلسه میدازن میگن امرو ایمت شدی حیدر بادا یه رو میگن مت شدی زیاره اینا فایده نداره. بیان تا بریم دنبالی آب مثل سابق که میرفتیم قنون آب پای میکردیم و میمدیم. من شخصا تا زندم دنبالی زاینده رو مرزداری کرده بودم گندون پشیدم نتونستم تر کنم. اینا هم زمین هم بود گسترش هم زلوندیم دیویست سیلیم زمین داریم همش ترجیبش کاشته نیست.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
بازنشستگان تامین اجتماعی روز چهارشنبه گذشته برای دومین بار در سال جاری در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود در دست کم 20 شهر ایران تجمع کردند. این تجمعها در شهرهای اردبیل، تبریز، ایلام، اندیمشک، کرمان، خرم‌آباد، یزد، رشت، عراق و شوش برگزار شدند. همچنین کرج، تهران، قزوین، ساری، اهواز، دزفول، اصفهان، نیشابور، بجنورد و شوشتر شاهد تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی بودند. نخستین تجمع سال 1400 در روز یکشنبه گذشته برگزار شده بود. بازنشستگان شعارهایی دادند، از جمله در اهواز:
معیشت، تنزلت، حق مسلم ماست، دویه، صفره ما خالیه، کشور ما بودنده، ما بودسته بودنده.
در عراق هم این شعار داده شد:
اسماعیل گرامی
آزاد باید گردد،
اسماعیل گرامی
آزاد باید گردد،
اسماعیل گرامی.
اسماعیل گرامی شنبه هفته گذشته به دست چندین مأمور امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. برخی اخبار حاکی از انتقال او به زندان تهران بزرگ است. در این حال مقام‌های امنیتی و قضایی درباره دلیل بازداشت و وضعیت او سکوت کردند. به تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی بازگردیم. یکی از بازنشستگان در تجمع اصفهان در سخنانی که فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، خطاب به برخی از مقام‌های تامین اجتماعی این شهر گفت:
این حرفا که نیست آقای دکتر، ما این حرفا نیست که بخوان با زبون بازی ردمون کنیم. فرداش دوباره میان، فردا یه دیگهش میان. ما حقمون این دفعه وایستدیم و میگیریم. حتی اگر من اینجا تیر وارون کنم، اینی که صدام قرار بود منو بکشه، بزا به دست شما کشتشی
سردام یه بار میکشت
من هر روز سر زن بچم خجالت میکشم
شب به شب داری میمیریم با این تورم
بابا جون من یه گاز شده گاز ایرانی 11 میلیون تومن اینا همه دختر شوهر میدن پسر زن میدن این چه بازی سر ملیت سر مادر آوردین شما فقط دیوار از کوتاه‌تر از تامین اجتماعی شما پیدا نکردین
خودمونه
آقای دولت آقای رئیس جمهور تو دست تا جیب ما بکش بیرون ما نیاز به تو نداریم با صندوقمون تامینمون میکنه
در این تجمع بازنشستگان هم شعارهایی دادند که با هم میشنویم از حمید آصفی روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصاد سیاسی در ایران درباره شعارهای مرتبط با تحریم انتخابات که در تجمعهای هفته گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی داده شد میپرسم.
جامعه ایران از همه اقشار و خصوص اقشار محروم و اقشار کارگری و بازنشسته که جز اقشار به شدت ضعیف و زیر خط فقر نگاه داشته شده هستند آزمون‌های متعددی رو به لحاظ سیاسی و تعویض دولت‌ها با به حال اونایی که در انتخابات شرکت کردند با امید اینکه بهبودی در وضعیت معیشت و وضعیت اقتصاد ایجاد بشه رای دادن ولی از جنبش دی ماه 96 و بعد می‌رسیم به 98 این شعار تداوم همون شعاره این که ما رأی نمیدیم تداوم همون شعار اصولگرا اصلاح طلبی که تمام ماجرا و مسئله کل ساختار نظام سیاسی رو مقصر وضعیت این اقتصادی و فقر و کشنده و این وضعیت ناپایداری که در زندگیشون هست دارن میدن لذا الان احساس میکنن دیگه رفتن پای مجلس و آمدن تو خیابان با یه سری شعارهای صنفی خالی دیگه به نتیجه چندانی نمیتونن برسن لذا یه مقدار یه گام بزرگ به سمت یک رادیکالیزم سیاسی یعنی آمیختگی با یک رادیکالیزم سیاسی و در این حال معقول که ما رأی نخواهیم داد و برای اینکه هیچ تأثیری در معیشت ما و در زندگی اقشار محروم و زحمتکش جامعه نداره
در پی این تجمع‌ها هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در سال 1400 و مرحله دوم متناسب سازی حقوق مستمری به ایران موافقت کرد. محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به تلویزیون گفت:
مصوبه صادر شد که حداقل پرداختی به بازنشستگان محترم با 39% افزایش از رقم 1,910,427 تومان در سال قبل به 2,655,495 تومان در سال 1400 افزایش پیدا کنه این افزایش برای سایر سطوح 26% رشد به اضافه عدد ثابت 248,355 تومان هست به این ترتیب بازنشستگان محترم هم این امکان رو پیدا میکنن که در فروردین ماه سال 1400 از افزایش دستمزدی میزان 39% مطابق اونچه که در مورد کارگران محترم در حد تعیین حداقل مزد اقدام شد برخوردار باشند.
حمید آصفی درباره اقدامات دولت در قبال بازنشستگان میگوید:
دولت آقای روحانی کلا قوه مجریه نزدیک به 300,000 میلیارد دلار به صندوق بازنشستگی کشور بدهکاری داره وفق قانون ماده 96 تامین اجتماعی در رابطه با ترمیم مزدی باید حتما سالانه ترمیم مزدی صورت بگیره ولی به دلیل اینکه عموم پولها و منابع مالی صندوق بازنشستگی دولت بلوکه کرده و دولت اینها رو به یک نوعی به زخم کسب بودجه خودش زده نمیتواند این ترمیم بودجه رو اولا به دو دلیل این ماده 96 میگه اولا مصوبه رو باید ببرید هیئت دولت هم وفق قانون بودجه و قانون مجلس میگه باید سالانه رد دیون کنه و به مقداری از بدهی خودش رو صندوق بازنشستگی بدهد خب امسال مثلا در بودجه امسال 90,000 میلیارد تومان باید دولت رد دیون کنه اما دولت میاد بازرنگی کارخونه ها و صنایع منسوخ و ورشکسته و تعطیل شده رو به عنوان رد دیون به صندوق بازنشستگی میده لذا اون بحث ترمیم مزدی که بازنشستگان انتظار دارن از صندوق بازنشستگی عملا دست بارشون بسته یک منابع ندارن دو، باید این ترمیم مزدی رو هیئت دولت تصویب بکنه و همسانسازی بکنه با حقوق کارگرانی که الان مثلا در رأس کار دارن کار میکنن، هنوز بازنشسته نشدن. به دلیل این مشکلات هست که قفل، یک وضعیت قفل شدگی، و داره این چالش و این بحران میرود به سمت یک ابرچالش بزرگ اجتماعی و طبعا تبعات سیاسی خاص خودش رو هم داره.
بخش دوم اخبار را میشنوید. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، گفت که 60% جمعیت ایران به گفته او زیر خط فقر فرضی قرار دارند. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، درباره تعریف خط فقر فرضی توضیح می‌دهد.
بر اساس یک سری مفروضاتی، مثلا میزان کالری که هر خانواده یا هر فرد باید در اختیار داشته باشه برای اینکه بقاش تضمین بشه، خطی رو در نظر میگیرن که اخیراً در ایران از سوی معاونت رفاهی وزارت کار و امور اجتماعی خط معاش که در نظر گرفته میشه. بر اساس همین خط فرض، فرض بر این است که افرادی که در خانواده هستن به یکسان از مزایای مصرف استفاده میکنن و این الان استفاده شده، هرچند کسی که این مفهوم رو استفاده کرده تعریف دقیقی ازش نداده، ولی در میان تعریفی که به هر حال وزارت کار و اجتماعی استفاده میکنه این به همین معنایی است که گفتم.
آقای علوی همچنین بر این باور است که آمار 60% که احمد توکلی عنوان کرده بسیار خوشبینانه است.
در اینجا گفته نمیشه که فرضاً این میزان خط فقر چقدر هست. دو، اینکه از اون جهت که فقر پدیده پنهان و پویا و همچنین پیچیده است، گفته نمیشه که منظور از فقر فقر خشن است، فقر غذایی است یا فقر فرزند معاش و معیشت. منتها اگر بخوایم بر اساس این ارزیابیایی که شده یک داوری ساده ای داشته باشیم، از اون جهت که فقر پیچیده پویا و همچنین پنهانه و بر اساس آمار رسمی این ارزیابی ها عرضه میشه، به نظر نمیرسه که این مسئله رو، عمق مسئله رو بتونه بشکافه. به ویژه بیاد بیاریم که اون لایه هایی که بیشتر در معرض فقر هستن، اونها سبد هزینه شون، سبد مصرفشون عمدتا تشکیل شده از مواد غذایی و تورم در ایران الان تورم مواد غذایی بیش از 60%. بنابراین میشه گفت که اگر حاکمیت 70% افراد جامعه رو یا 70% خانوار رو مشمول این یارانه ها و بسته های حمایتی میکنه، باید دونست که دست کم همین میزان به عنوان فقر و فقیر، خط فقر و به عنوان خانواده فقیر تعریف شده و بنابراین این ملاک رسمی است. اما ملاک رسمی تا چه میزان با ملاک واقعی تفاوت داره، این دشواره با توجه به آماری که به هر حال دارای کاستی های فراوانی است نشون داد. به ویژه بیاد بیاریم که منظور از فقر باز مصرف در شرایط فعلی است. خانوارهای بسیاری هستند که فرضاً امروز سرمایه هاشون رو میفروشن برای اینکه زندگیشون رو تامین کنن، طبیعتاً اینها جز فقیر تلقی نمیشن چون مصرفشون در حد معقولیه، منتها این به بهای فروش آینده شونه. و بنابراین اگر بخوایم یک تصویر جامعی داشته باشیم از قضیه فقر، باید گفت که فقر بلند مدت چه میزانی است که طبیعتاً با توجه به سیاست‌های اقتصادی که اعمال شده در ایران، چه در زمینه مهار تورم، اشتغال و مسئله تورم و تورم غذایی، سطح فقر باید بسیار بیش از 60% باشه و حداقل به شکل رسمی دست کم 70% جمعیت ایران مشمول اون خط فقر هستن طبق رفتار حکومتی و نه اظهارات، چون حاکمیت نمیاد به صراحت این مسئله رو بگه، منتها در عمل یارانه ها یا اون بسته های حمایتی شامل 70% میشن و به طور ضمنی این رو میشه به عنوان شاخص ضمنی فقر و البته شاخص رسمی تلقی کرد.
به گزارش وبسایت الف، احمد توکلی همچنین با اعلام این که وضعیت مردم بسیار خراب است اضافه کرد که این شرایط حکومت را ملزم می کند حتی احکام اولیه و اصول اساسی را زیر پا بگذارد و به مردم کمک کند. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای خانوارهای شهری به بیش از 36% و خانوارهای روستایی به حدود 38% رسیده است. بر اساس گزارش‌ها، با افزایش روزانه قیمت برخی کالاها، کیفیت زندگی درصد بسیار بالای رضایی از مردم به شدت کاهش یافته است. احمد توکلی در سخنانش هشدار داد که اگر حکومت به مردم کمک نکند، ممکن است آن اتفاقی رقم بخورد که نباید شود. عقیده تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، را در این مورد می‌پرسم.
چند وقت پیش داشتم که یه آماری از خبرها می‌گرفتم، متوجه شدم که خبرهایی که یا میگه حکومت چجوری بزنید، یا اینکه خبر میده که حکومت در حال فرو ریختنه، یا اینکه ضد حکومته، اینا 4 تا 5 برابر بازدیدکنندگانش بیشتره. این نشون میده که جامعه در حال رادیکال شدنه. برگردیم یه مقدار به سابق. تقریبا اگر به 7-8 سال قبل برگردیم، محال بود شما صحبتی از سرنگونی در بطن توده مردم بشنوید. تمام ویدیوهایی که در رابطه با چه پدر پویا بختیاری، چه خانواده های جانباختگان آبان 98 ارسال کردن، شما نگاه کنید، هم خیلی هاشون داره مشخصا شما رو سرنگونی میده. این نشون میده که افکار عمومی چقدر رادیکال شده و این علتش اینه که حکومت عملا در همه عرصه‌ها شکست خورده. ببینید، حتی این رژیم توانمندی ساماندهی بازار مصرف هم نداره. و همین چند وقت پیش بود یکی از این نماینده مجلس میگفت قرارگاه مرغ راه اندازی کنن. یعنی شما فکر کنید ساده ترین پیش پا افتاده ترین مسائل در هر کشوری همین تامین مرغ و نمیدونم شکر و گوشت و اینجور مسائله. خب حتی در این عرصه اینا واقعا ناتوان هستن و به لحاظ اقتصادی با این بحران هایی که هستن، به لحاظ سیاسی که هیچ گونه مشروعیتی ندارن، به لحاظ اجتماعی که جامعه در عمق فلاکت و قهقرا قرار گرفته، این مسائل نشون میده که ساختار حکومت در حال فرو ریختنه. یادی کنم از فریبرز رئیس‌دانا در یه جلسه پرسش و پاسخ که دعوتش کرده بودیم تقریبا چند سال پیش بود، میگه ما کارشناس‌های اقتصادی اجتماعی سیاسی به خوبی داریم میبینیم که جمهوری اسلامی به مانند این کوههای قطب شمال چجوری با توجه به گرم شدن زمین دارن همینجور آب میشه و فرو میریزه. اون موقع میگه ما داریم میبینیم که این رژیم داره فرو میریزه و امروز خطر به جایی رسیده با توجه به اون بحث رادیکالیزم که خدمتتون عرض کردم، با توجه به آمارها و شواهدی که ما میبینیم، حتی نیروهای مثل توکلی و غیره. همین چند وقت پیش هم البته بود یکی از نماینده های مجلس که شوروی رو مثال آورده بود که با این قدرت و پشتوانه نظامیش، ولی وقتی که با توده های مردم ارتباط نداشت و اون مشروعیت و اون اعتبار مردمی رو نداشت، فرو ریخت. دقیقاً جمهوری اسلامی در این مسیره.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.